ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. دو گروگان گروه های اسلامگرای یمنی در جریان عملیات نجات کشته شدند. یک مقام ایرانی در مصاحبه با یک روزنامه بریتانیایی حمله هوایی ایران به گروه خلافت اسلامی را تایید کرد. و به گفته منابع سوریخ، گروه خلافت اسلامی کنترل بخشهایی از یک پایگاه هوایی را در دیرالزور به دست گرفته است. چاک هگل وزیر دفاع آمریکا روز شنبه با انتشار بیانیه خبر داد که لوکسامرز، گروگان یک شاخه گروه القاعده در یمن، در جریان عملیات نجات توسط گروگانگیران به قتل رسیده است. همزمان یک سازمان خیریه هم اعلام کرد که یک شهروند آفریقای جنوبی به نام پیر کورکیک یک سال پیش توسط اسلامگرایان روبوده شده بود، در عملیات ویژه نیروهای آمریکایی کشته شده است. در بیانیه وزیر دفاع آمریکا آمده که هدف عملیات این کشور آزادسازی یک شهروند آمریکایی و دیگر گروگان‌های گروه موسوم به القاعده در شبه جزیره عربستان بود. به گفته وزیر دفاع آمریکا این عملیات نجات در مرکز یمن و با همکاری دولت این کشور انجام شد. لوکسامرز عکاس و خبرنگار آمریکایی بود که برای رسانه‌های محلی کار می‌کرد و در سپتامبر سال 2013 در شهر صنعا پایتخت یمن روبوده شده بود. ابراهیم رحیم‌پور معاون وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه با روزنامه بریتانیایی گاردین حمله هوایی ایران را به مواضع گروه خلافت اسلامی در عراق تایید کرد. آقای رحیم‌پور تاکید کرد که این حمله بدون هماهنگی با آمریکا و با اطلاع دولت عراق انجام شد و گفت که به طور کلی عملیات نظامی ایران در خاک عراق با هماهنگی دولت این کشور و در پی درخواستان‌ها انجام می‌شود. این مقام وزارت امور خارجه علت این حمله را دفاع در برابر دوستان ایران توصیف کرد. این نخستین بار است که یک مقام ایرانی به شکل رسمی حملات هوایی به مواضع گروه خلافت اسلامی را تایید می‌کند. بر اساس گزارش‌های اولیه درباره این حملات، هواپیماهای ایرانی در استان دیاله این حملات را انجام دادند. به گفته یه منابع سوری، شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی روز شنبه موفق شدند که بخشی از یک پایگاه هوایی را در شهر دیرالزور در شرق سوریه به کنترل خود درآورند. گروه دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن قرار دارد گزارش داد که گروه خلافت اسلامی بعد از یک درگیری سنگین با نیروهای ارتش سوریه که به بشار اسد وفادارند، بخشی از این پایگاه هوایی را اشغال کرده است. بر اساس این گزارش، این درگیری با حمله انتحاری تعدادی از اعضای گروه خلافت اسلامی به دروازه‌های ورودی این پایگاه هوایی آغاز شد. این گزارش می‌افزاید که در حال حاضر تأسیسات موشکی این پایگاه هوایی در کنترل گروه خلافت اسلامی قرار دارد. گروه دیدبان حقوق بشر همچنین گزارش داده که در این درگیری 51 تن از نیروهای ارتش سوریه و 60 شبه نظامی کشته شدند که از این تعداد 2 تن از افسران ارتش سوریه ابتدا به اسارت گروه خلافت اسلامی درآمدند و سپس گردن زده شدند. و اما دهمین کنفرانس امنیتی منامه که از طرف انستیتوی بین‌المللی استراتژیک با همکاری وزارت خارجه بحرین برگزار می‌شود، روز جمعه کار خود را آغاز کرد. ایلیا جزائری خبرنگار نظامی رادیو فردا به منامه همکنون روی خط تلفن با ماست. ایلیا، روز بخیر. امروز دومین روز کنفرانس امنیتی منامه است. صبح امروز چه کسانی سخنرانی کردند؟
مهرداد، سلام به تو همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. صبح امروز از 3 جلسه برگزار شد که مهمترین سخنرانان در اونها وزیر دفاع، وزیر امور خارجه بریتانیا، وزیر امور خارجه بحرین، وزیر امور خارجه عرب و همچنین رئیس سازمان امنیت ملی یمن سخنرانان اسم امروز بودن، به علاوه وزیر امور خارجه مصر.
محورهای اصلی این کنفرانس چی بوده ایلیا؟
همه صحبت‌ها به دو محور تقریبا منتهی می‌شد. یکی مبارزه با تروریسم هست و در رأس اونها گروه خلافت اسلامی همون داعش و همچنین القاعده، البته ما ذکر بوده، اما خب الان داعش محور اصلی رو در تحریرهای منطقه تشکیل میده. برای همین همه مهر دوم ایران بود، مذاکرات هسته‌ای و نحوه مشاورت ایران در پاریس یا ائتلاف بین‌الملل.
با عرض پوزش که خط تلفنی من با ایلیا جزایری در منامه دچار اشکالاتی میشه، امیدواریم من یک پرسش آخر رو بکنم و این گفتگو رو تمام بکنم به خاطر اینکه خط تلفنی ما خیلی مناسب نیست متاسفانه. تماس ما از ایران هم نماینده‌ای شرکت کرده، آیا محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم ظاهراً دعوت شده بود اما شرکت نکرده؟ یه بسایی هم در این مورد بود که درباره نقش ایران و منطقه، این چه از این موارد و جزئیات چه خبر، اگر ممکنه توضیح بده؟
بله، مهر دومین سال هست که آقای ظریف دعوت میشه اما در کنفرانس منامه حضور پیدا نمیکنه. اما مقام ایرانی که حضور پیدا کرده حسین موسوی هست، مذاکره کننده سابق ایران در مسائل هسته‌ای، تنها مقام ایرانی هست حضور یافته و البته به عنوان سوال کننده بیشتر تا الان حاضر بوده و به چالش میکشید مقام‌های منطقه رو در مورد نوع تعاملشون با ایران.
سپاسگزارم. ایلیا جزائری در منامه، خبرنگار نظامی رادیو فردا به منامه بود که کنفرانس امنیتی منامه رو که از طرف انستوی بین‌المللی استراتژیک با همکاری وزارت خارجه بحرین برگزار میشه برای رادیو فردا پوشش میده. با پوزش از شما شنوندگان که تماس تلفنی ما با اختلالاتی هم همراه بود.
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
بررسی طرح استانی شدن انتخابات مجلس ایران در گفتگو با عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار در تهران، احسان مهرابی، خبرنگار پارلمانی در برلن و فرخ نگهدار، تحلیلگر سیاسی در لندن، در برنامه این هفته دیدگاه‌ها، شنبه بعد از خبرهای ساعت 19:30 در مجله شامگاهی رادیو فردا.
سخنان زد و نقیض درباره آلودگی آب مناطقی از شهر تهران همچنان ادامه دارد، در حالی که وزیر بهداشت ایران اطمینان می‌دهد آب آشامیدنی تهران هیچ مشکلی ندارد. یک عضو شورای شهر تهران روز پنجشنبه تاکید کرد که در 8 منطقه پایتخت آب آشامیدنی آلوده است. فرین عاصمی گزارش می‌دهد.
خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا روز پنجشنبه 13 آذر ماه به نقل از رحمت الله حافظی رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران نوشت که نمونه هایی که شهریور ماه از آب مناطق مختلف تهران برداشته شده نشان می‌دهد که آب 8 منطقه پایتخت آلوده است. محمد رضا فاطمی استاد دانشگاه و کارشناس دریا و منابع آب به رادیو فردا می‌گوید در آلودگی آب عوامل متعددی از جمله آلودگی میکروبی، شیمیایی و مواد مغذی مثل نیترات و فسفات نقش دارند.
نیترات منشأش از همین شوینده ها هست که مصرف میشه توی منازل، از طریق چاه‌های جذبی وارد آب زیرزمینی تهران میشه. با توجه به اینکه در سالهای گذشته میزان آب کم شده، ما دچار خشکسالی بودیم و از منابع آب زیرزمینی برداشت شده، اینه که میزان آب زیرزمینی کم شده و بالتبع میزان غلظت نیترات در داخل این آبها بیشتر شده.
این استاد دانشگاه در گفتگو با رادیو فردا درباره تناقض در گفته‌های مسئولان درباره آلودگی آب تهران میگوید:
ممکنه که آماری که در اختیار یه فرد دیگه بوده، مال زمانی بوده که مال پارسال فرض بفرمایید و امسال که حجم آب کم شده تو همون منطقه میزان نیترات بالا رفته. اینه که این تناقضاتی که شما میبینید به هر حال یه علتی داره، یعنی بی‌دلیل نیست. چند سال است که میزان نیترات در آب‌های تهران مخصوصا در قسمت‌های جنوبی به مرز استاندارد رسیده، در بعضی جاها بیشتر شده. از این جهت این خودش یک نگرانی ایجاد می‌کنه که آب از نظر میزان نیترات الان استاندارد نیست. این نوسان می‌کنه، یک سال بیشتر میشه، یک سال کمتر میشه.
به گفته رحمت الله حافظی نماینده شورای شهر تهران، اسناد آلودگی آب پایتخت برای یکی از سازمان‌های نظارتی ارسال شده و این مسئله به اطلاع وزیر بهداشت هم رسیده و قرار است اسناد یاد شده تحویل او داده شود. این سخنان اما واکنش حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت ایران را به دنبال داشت. وزیر بهداشت گفت رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران اگر اسنادی دارد بهتر است به جای اعلام در تریبون‌های عمومی به صورت حضوری به وزیر نیرو ارائه کند. کند. وزیر بهداشت همچنین گفت افزایش بهره برداری از سفره‌های زمینی باعث بروز مقداری به گفته او مشکلات در خصوص سنگینی آب و میزان نیترات آن شده و اعتبارهای لازم برای رفع این مسئله در نظر گرفته شده است. محمد رضا فاطمی، کارشناس دریا و منابع آب، درباره راه‌های رفع آلودگی آب شرب از نیترات می‌گوید:
متاسفانه نیترات زدایی از آب آشامیدنی خیلی مشکله، پرهزینه است. از این جهت هیچ وقت نمیتونن که نیترات رو از آب حذف بکنن. اینه که تنها راهش اینه که منابع آب سالم جایگزین بشه، یا اگر از آبی بر میدارن که نیتراتش بالاست اونو باید مخلوط بکنن از آبی که نیتراتش پایینه. الان سازمان آب در تهران داره این کار رو انجام میده، یعنی اگر مجبور شده در بعضی جا آبی رو برداره که نیتراتش بالاست اونو مخلوط کرده با آبایی که از جای دیگه میاد و نیترات پایین آورده، چون خیلی پرهزینه از زمان بر این کارو معمولا انجام نمیدن.
وزیر بهداشت ایران همچنین گفته هیچ دلیلی وجود ندارد که اگر اشکالی در آب شهر تهران وجود دارد از مردم مخفی شود، اما در حال حاضر به گفته او آب تهران هیچ مشکلی ندارد. رحمت الله حافظی، رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران، پیش از این هم هشدار داده بود که میزان نیترات آب آشامیدنی در بعضی از مناطق تهران در بهار و تابستان امسال در شرایط بحرانی قرار گرفته بود.
از تاریخ 4 آبان ماه طول موج‌های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر کرده است. از ساعت 2:30 بامداد تا ساعت 12 صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5850 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9430 کیلوهرتز از ساعت 5:30 بامداد تا ساعت 9 صبح پخش می شود. از ساعت 8 بامداد تا ساعت 19 موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز در اختیار شماست. از ساعت 11 تا ساعت 21:09 شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند. و از ساعت 21 تا 6:30 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز برنامه های رادیو فردا را پخش می کند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
ادامه خبرها. ارتش پاکستان روز شنبه اعلام کرد که یک مقام ارشد القاعده که از سوی دولت آمریکا تحت تعقیب بود توسط نیروهای پاکستانی کشته شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در بیانیه ارتش پاکستان آمده که این مقام ارشد القاعده عدنان شکری جمعه نام دارد و به گفته مقام‌های آمریکایی در برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری در متروی نیویورک در سال 2009 دست داشته است. به گفته ارتش پاکستان، شکری جمعه بعد از عملیات گسترده ضد تروریستی در استان وزیرستان از این استان به مناطق غربی گریخته بود. عدنان شکری جمعه اهل عربستان سعودی بود و اف بی آی او را یکی از رهبران برنامه‌های خارجی القاعده توصیف کرده بود. آمریکا برای هر گونه اطلاعات درباره محل اختفای شکری جمعه 5 میلیون دلار جایزه تعیین کرده بود. مقامات عراقی اعلام کردند که در جریان 2 بمب‌گذاری جداگانه در اطراف بغداد 7 تن کشته شدند. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از پلیس عراق گزارش داد که در جریان نخستین حمله صبح روز شنبه بمبی در نزدیکی یک بازار در محل شیعه نشین شهر محمودیه منفجر شد و 5 کشته بر جای گذاشت. ساعتی بعد از حمله نخست بمبی که به یک مینی بوس چسبانده شده بود در محله حسینیه بغداد منفجر شد که این حمله نیز 2 کشته در پی داشت. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حملات را به عهده نگرفته است. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، میگوید واشنگتن همچنان تلاش خواهد کرد ظرف ماهای آینده با ایران به توافق هسته‌ای دست یابد. آقای اوباما که روز جمعه بعد از دیدار با ملک عبدالله پادشاه اردن در کاخ سفید سخن میگفت، افزود به پادشاه اردن اطمینان داده که اگر قرار باشد توافقی بعد به دست آید، آمریکا ترجیح میدهد که هیچ توافقی صورت نگیرد، اما با وجود این واشنگتن همچنان برای ممانعت از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای به مذاکرات ادامه میدهد. 15:14 و 45 ثانیه وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مرتاد قاسم فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.